بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. گرچه مسائلی که به حال عامه مردم سودمند است، ارائه همون احکام و حکم اخلاقی است و پرهیز از اصطلاحات علمی و اونچه که در حقیقت سازنده جوامع انسانی است، همان قوانین و قواعد اخلاقی است. بحث باز درباره اونها سودمندتر است و هرچه از اصطلاحات علمی پرهیز بشود به حال جامعه نافع تر است. ولی گاهی برخی از شبهات به عنوان رهزن مطرح است که اگر اون شبهه ها پاسخ داده نشود و حل نشود، اخلاق و علم اخلاق تأثیر خود را از دست می دهد. زیرا اگر چنونچه توده مردم به مقبولاتی که از ناحیه رهبران مذهب دارند اعتنا دارند، ممکن است جوانانی و گروه‌های دیگری به مقبولاتی که از جاهای دیگر آمده اعتماد کنند. قهرن دلی به این مسائل اخلاقی ندهند، چون سرسپرده به شبهه هرگز مسائل اخلاقی برای او دلپذیر نیست. لذا طرح بعضی از شبهات و پاسخ اونها برای اینکه مسائل اخلاقی جای خود را در جامعه باز کند نافع است. چند نکته در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد. نکته اول این است که مسئله باید و نباید و شاید که گاهی از اونها به عنوان ضرورت و امکان امتناع یاد می شود، گاهی هم به صورت باید، نباید، شاید، یک جامعه های انتزاعی دارند، یه مفهوم جامعی دارند که در همه علوم اون مفهوم جامع کاربردی دارد. مشترک لفظی نیستن، مشترک معنوی هن. منتها این مفاهیم انتزاعی و جامعه های انتزاعی بر اساس اصطلاحات علوم گوناگون به اقسام مختلف تقسیم می شوند. علوم نظری این ضرورت و امکان و امتناع، به تعبیر دیگر این باید و نباید و شاید را به معنا به اصطلاح خاص خود تفسیر می کند. حکمت عملی با شعبی که دارد این ضرورت و امکان و امتناع، این باید و نباید و شاید را به اصطلاح مخصوص خود تبیین می کند. از این مرحله وقتی که انسان سخن میگوید مینگرد که این دوتا اصطلاح به منزله مشترک لفظی است، یعنی باید در حکمت نظری با باید در حکمت عملی میشود مشترک لفظی. زیرا در این مرحله دوم هیچ جهت اشتراکی بین این دوتا علم و دوتا اصطلاح نیست. مرحله اول که اون جامعه انتزاعی بود، همه اینها زیر پوشش یک معنای جامعه مندرج بودن، ولی در مرحله بعد که صاحبان علوم گوناگون برای تأمین اصطلاحات خود این جامعه را تقسیم کردن و برای هر علمی قسم خاصی را اختصاص دادن، قهرن مصطلحات علوم می شود مشترک لفظی، یعنی همین ضرورت و امکان و امتناع را که حکیم یا یک طبیب یا یک ریاضیدان و یا دانشمند دیگری که در علوم نظری صاحب نظر است به کار می برد، غیر از ضرورت و امکان و امتناعی است که در حکمت عملی کار بردی دارد. گاهی در اثر اشتراک لفظی ممکن است یک خلط و مغالطه رخ بدهد و هر کدام از اینها به جای دیگر استعمال بشود که این می شود مغالطه و منشأش هم اشتراک لفظی است. پس مرحله اول و نکته اولا این بود که این گونه از مفاهیم مشترک معنوی هستند و جامعه انتزاعی برای همه اقسام. نکته دوم آن است که صاحب نظران علوم گوناگون برای تأمین مصطلحات خود این جامعه های انتزاعی را تقسیم می کنند و هر صاحب نظری قسم خاص را مورد بحث به محور سخن قرار می دهد. از این مرحله دوم اگر کسی بخواهد سخن بگوید، قهرن اینها مشترک لفظی خواهند بود، نه مشترک معنوی. نکته سوم آن است که ضرورت و امکان و امتناع یا باید و نباید و شاید جزء جهات قضایا به شمار می روند، گرچه گاهی جهت قضیه در محمول تعبیه می شود و جزء محمول قرار می گیرد، ولی اصلا اینها برای جهت قضیه طرح شدند. قضیه یک موضوعی دارد و یک محمولی دارد. رابطه موضوع و محمول را این جهات تعیین می کنند که آیا رابطه برقرار هست یا نیست. اگر رابطه برقرار است ضعیف است یا قوی. مسئله ضرورت و امکان و امتناع برای تبیین کیفیت ارتباط محمول با موضوع است. در قضایای نظری این سه امر جهت قضیه هستند و روشن است. یک فیلسوف و حکیم الهی میگوید خدا هست به ضروره، معاد هست به ضروره، وحی و رسالت و نبوت حقاً و موجودن به ضروره، روح موجود است به ضروره و مانند آن. منتها ضرورت گاهی ضرورت ذاتی است، گاهی ضرورت ازلی، گاهی ضرورت وصفی و مانند آن. در بعضی از امور هم حکم به امکان می کند. همین سه قسمت که جهت قضیه خاص است، هر کدام جهت قضیه مخصوص است، در حکمت عملی هم جنبه جهت بودن را دارد. مثلا فلان چیز خوب است به نحو ضرورت یا به نحو شاید یا نباید، یعنی خوب نیست و حتما باید پرهیز می شود. در حکمت عملی از ضرورت و امکان و امتناع به وجوب و اباحه و حرمت یاد می شود برابر با اصطلاح. منتها امتناع در حکمت نظری تخلف ناپذیر است، امتناع در حکمت عملی تخلف پذیر. چه این که ضرورت در حکمت نظری تخلف ناپذیر است و ضرورت در حکمت عملی تخلف پذیر. زیرا معنای ضرورت در حکمت نظری این است که این قطعی است، چه کسی بخواهد چه نخواهد. ولی معنای ضرورت در حکمت عملی این است که این را حتما باید انجام بدید، چون انسان یک موجود مختار و مریدی است، ممکن است تخلف بکند، هم در مورد باید تخلف بکند هم در مورد نباید تخلف بکند. ولی ضرورت و امتناعی که در حکمت نظری است تخلف ناپذیر است. این هم جزء فرقهای اساسی است. ولی در این نکته سوم ما به این نتیجه میرسیم که هر دو، یعنی چه علوم نظری چه علوم عملی و حکمت عملی، از این امور به عنوان جهات قضایای مربوط به خود استفاده می کنند. منتها در علوم نظری واقعا قضیه است، موضوع است، محمول است، قضیه و خبر است و جهت دارد. در امور عملی قضیه نیست، انشاء است. و اگر چنونچه به صورت خبر و قضیه در بیاید، روح او انشاء است. گاهی میگویند نماز واجب است. این نماز واجب است جمله خبریه است و به صورت قضیه است، ولی روحش انشاء است، یعنی باید نماز خوند. یه وقتی کسی از این انشاء گزارش میدهد، میگوید که دین میگوید نماز واجب است، این اخبار به انشاء است در حقیقت. خود این خبر یه قضیه است که خارج از بحث است، اما اون مخبر و بهش که وجوب نماز است یک حکم انشایی است. حکم انشایی قضیه نیست تا جهت داشته باشد، ولی صورتش صورت قضیه است. منتها همین حکم انشایی که موضوع را با حکم آشنا میکند و حکم را برای موضوع ثابت میکند، گوناگون است. گاهی به نحو باید است، گاهی به نحو نباید است، گاهی به نحو شاید. پس گرچه گفته شد و میشود به اینکه این امور هم در علوم نظری به حساب جهت قضیه محسوب میشوند و هم در حکمت عملی به حساب جهت یاد میشوند، اما این نکته هم گفته میشود که در علوم نظری واقعا قضیه و خبر هست و قضیه می شود موجه و جهت دارد، ولی در امور عملی و علوم عملی و اخلاق و مانند آن قضیه نیست تا جهت داشته باشد، ولی صورت قضیه است. حکمش در حقیقت انشاست و انشا جهت پذیر نیست از یک نظر. نکته چهارم آن است که علوم نظری با علوم عملی همونطوری که در معنای ضرورت و امکان امتناع، یعنی باید و نباید و شاید، یه اختلاف عمیقی داشتن که به این به اصل معنا برمیگردد، یه اختلاف عمیق دیگری بین این دو رشته از علوم هست که به کمیت برمیگردد به کمیت برمیگردد. در منطق گفته شد به این که قضایای موجهه اعم از بسیط و مرکب 13 قسمند. البته حصرش عقلی نیست، ممکن است بر این اقسام دیگری افزوده بشود، ولی ریشه همه این اقسام 13 گانه 3 قسم است. همون ضرورت است و امکان است و امتناع. اما ریشه جهات در علوم عملی 5 قسم است، نه 3 قسم. یکی از فرقهای اساسی حکمت عملی و حکمت نظری و همچنین امور اعتباری و امور واقعی و همچنین باید و نباید و شاید حقیقی و تکوینی و باید و نباید و شاید اعتباری این است که در علوم نظری جهت قضیه بیش از 3 قسم نیست، یعنی شی یا حتمی الوقوع است، یا حتمی العدم است یا نه حتمی الوقوع نه حتمی العدم. ولی در علوم عملی جهات قضیه به پنج قسم میرسد، به سه قسم اکتفا نمی کند. در احکام، در اخلاق، در قوانین، گرچه اونجا که به صورت قانون هست همون دو قسم است که باید رو انجام داد و باید نباید فلان شعر انجام داد. قانون کاری به باید و نباید دارد، کاری به شاید ندارد. و همچنین مسائل حقوقی نوعا با باید و نباید کار دارند، با شاید کار ندارند. ولی مسائل اخلاقی هم به باید و نباید کار دارند، هم به شاید کار دارند. یعنی به یک متخلق میگوید فلون عمل را حتما باید انجام بدی، فلون عمل را حتما باید ترک کنی، اون عمل سوم مختاری میخواد انجام بدی، میخواد انجام بده. قوانین یک کشور درباره اون شایدها موادی طرح نمی کنن، یا مسائل حقوقی درباره شایدها مباحثی طرح نمی کنن، چون انسان در اون محدود آزاد است. ولی مسائل اخلاقی برای اینکه مرزها را مشخص کند، بایدها را در یک سوی، نبایدها را در یک سمت و شایدها را هم در یک جهت بازگو می کند. لذا مسئله مباحات در فقه و اخلاق کاملا مطرح است، اما در مسائل حقوقی نه. یعنی ماده بگذرانن که فلون کار مباح است، این لازم نیست. اونجا که باید یا نباید نیازی به تقنین دارد، بقیه جزء مباحات به شمار می آید. و این در مسائل اخلاقی و همچنین فقهی صریحا بازگو می شود که چی مباح است و چی مباح نیست. مسئله وجوب و حرمت و اباحه که در فقه و در اخلاق مطرح است، این نظیر ضرورت و امکان و امتناع است که در علوم نظری طرح می شود. ولی دو قسم دیگری که در فقه و اخلاق مطرح است و در علوم نظری اصلا مطرح نیست، همون استحباب و کراهت است. در علوم نظری ما چیزی به عنوان مستحب یا مکروه نداریم که این کار بهتر از انجام بگیرد یا این کار بهتر از انجام نشود، چون در علوم نظری هیچ چیزی با اولویت یافت نمی شود و با اولویت هم از بین نمی رود. تا 100% نشود یافت نخواهد شد، تا 100% از معدوم عدمش ضروری نباشد یافت نخواهد شد. منتها ضرورت وجود به این است که همه اجزا و عللش یافت بشود، به شرایطش محقق بشود. ضرورت عدم به این است که یکی از اینها نباشد. فقدان یکی از این اجزا علت تامه برای معدوم بودن است. قهرن اون شی میشود ضروری العدم. شی ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم. این حکم مسائل نظری است. تا به 100% نرسد، چه در طرف وجود چه در طرف عدم، موجود یا معدوم نخواهد شد. دیگر اولویت در علوم نظری نقشی ندارد، گرچه برخی ها اولویت را در علوم نظری هم راه دادن و گفتن اگر مسئله ضروری باشد لازمش آرد که فاعل اول موجب باشد نه مختار. ولی حق همان است که گفته شد لا یوجد شیء بلا اولویه. برابر این اولویت چه در طرف وجود چه در طرف عدم نقشی ندارد. تنها چیزی که در علوم نظری مطرح است باید قطعی، نباید قطعی، شاید بین طرفین. ولی در علوم عملی یعنی در فقه و در اخلاق، نه در حقوق و نه در قانون، همونطوری که اشاره شد، در فقه و در اخلاق قضایایی که مطرحن به پنج قسم طرح می شوند. دو قسمش مربوط به ضرورت و یعنی وجوب و استحباب، دو قسم دیگر مربوط به حرمت و کراهت، یه قسمش هم مربوط به اباحه. سرش هم آن است که منشأ این کارها اراده و تکلیف انسان است و به حال انسان یک شی برای شی یا حتما باید انجام بدهد یا اگر انجام بدهد خوب است ولی لازم نیست انجام بدهد، یا حتما باید ترک کند یا اگر ترکت خوب است ولی لازم نیست ترک بکند، یا بینابین است. لذا در مسئله علوم نظری قضایا به سه جهت موجهند، ولی در علوم عملی نظیر فقه و اخلاق قضایا به پنج جهت موجه هستند. اینم از اون فرقهای بارز بین حکمت عملی و حکمت نظری و علوم اعتباری و علوم حقیقی است. نکته بعدی آن است که منشأ پیدایش این بایدها و نبایدها، یعنی دلیل پیدایش این بایدها و نبایدها پیش صاحب نظران فرق میکند. یه بحث در این است که ما اینها را از کجا میگیریم، یه بحث در این است که حاکم این بایدها و نبایدها کیست. این دو بحث کاملا از هم جدا. ما باید و نباید را از چه اخذ میکنیم و با اون هست و نیستی که باید و نباید نظری است چه رابطه‌ای دارن، این یک مسئله است. مسئله دیگر اینه که عامل تعیین کننده این بایدها و نبایدها کیست. کسانی که تفکرشون تفکر اشعری است و عقل را در تشخیص حسن و قبح معزول میپندارن، در این حال خود را اهل حق گمان میکنن، چه این که برخی از اشاعره وقتی میخوان از خود یاد میکنن میگن قال اهل الحق یا قال طائفت الحق، نظیر شهرستانی در نهایت الاقدام و مانند آن، اینها بر این پندارن که عقل معزول است در این احکام، در این امور هیچ نقشی ندارد. دو تا کار است که عقل در باره اینها معزول محض است. یکی این که درباره ذات اقدس اله هیچ حکمی ندارد، چه کاری بر خدا لازم است چه کاری بر خدا لازم نیست، چه کاری نسبت به خدا شاید است چه کاری نسبت به خدا باید، اصلا حکمی برای خدا از ناحیه عقل نشأت نمیگیرد. عقل درباره ذات اقدس اله هیچ حکمی ندارد، این یکی. عقل درباره بندگان خدا هم هیچ حکمی ندارد، قبل از شب هیچ حکمی ندارد. منتها شرع آمده حکم بندگان خدا را مشخص کرده و حکم خدا را باز گذاشته، یعنی خدا نه عقلا مسئول است و نه شرعا، ولی بندگان خدا عقلا مسئول نیستند ولی شرعا مسئولند. اگر شرع نبود عقل هیچ حکمی برای انسان نداشت که چه کاری را باید انجام بدهد چه کاری را نباید انجام بدهد، چه کاری را آزاد است. وقتی که شرع آمد محدوده این باید و نباید و شاید، یعنی وجوب و استحباب، حرمت و کراهت و همچنین اباحه مشخص می شود. پس عقل هم درباره ذات اقدس اله معزول است، هیچ حکمی ندارد، و هم درباره بندگان خدا. ولی شرع برای بندگان خدا احکام و قوانین را ثابت کرده است. همین شرع اعلام کرده است به گمان اشاعره که خداوند مسئول نیست، لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. اونها این معنای عمیق را به دلخواه خود معنا کردن، روح و مبنای خود معنا کردن، که گفتن هر کاری را خدا انجام بدهد خیر است. البته امامیه و عدلیه و مانند آن همین آیه را معنا می کنند و می گویند ذات اقدس اله زیر سوال قرار نمی گیرد، اما طور این آیه را معنا می کنند که با حکم عقلی در تشخیص حسن و قبح عقلی منافاتی نداشته باشد. اونها می گویند معنای لا یسأل و اما یفعل و هم یسألون این است که انسان وقتی چیزی را مورد سوال قرار میدهد، یا از علت مادیش میپرسد یا از علت سوری یا از علت فاعلی سوال میکند یا از علت غایی. سوال از محور این چهار علل بیرون نیست. یه وقت سوال به معنای بازخواست است، یه وقت سوال به معنای استعلام. سؤال به معنای استعلام از محور چهارگانه علل بیرون نیست. گاهی انسان سوال میکند این چیست، یعنی ماده خامش، ماده اولیش چیست. گاهی سوال میکند این چیست، یعنی چگونه ساخته شده، به چه هیئتی ساخته شده و مانند. گاهی سوال میکند از مبدأ فاعلی که سازنده این کیست. گاهی سوال میکنند از مبدأ غایی که این برای چی ساخته شده. سوال از این علل اربع در مدار استعلام بیرون نیست. اگر چیزی منزه از ماده و مبرای از صورت بود، علت مادی و علت سوری نداشت، مسئول هم زیر سوال هم قرار نمیگیرد که انسان از مادهش بپرسد یا از صورتش استعلام بود. و اگر چیزی خود فاعل محض بود، فاعل نداشت، دیگر درباره او نمی شود سؤال کرد که کی او را به بار آورده است و ایجاد کرد. و اگر یک موجود خود غایت و هدف بذات بود و هدفی خارج از او فرض نداشت، چون هدف همون کمال است و او کمال نامحدود است و بیرون از او چیزی نیست تا هدف او قرار بگیرد، قهرن علت غایی خود اوست نه خارج از او. وقتی علت غایی خود او بود و بیرون از او علت غایی فرض نشد، سؤال از علت غایی هم جا ندارد. البته درباره ذات اقدس اله این چین است که اگر کسی بخواد استعلام بکند، لا یسأل و اما یفعل و هم یسأل، و اما اگر بخواهد زیر سؤال ببرد، اون هم لا یسأل و اما یفعل و هم یسألون، زیرا سؤال بهده قاضی است. در سؤال سه رکن لازم است: یک قانون، یک اجرا، یک تطبیق. قانونی را کسی وضع می کند، خود اون وضع قانون محکوم به این قانون خواهد بود یا دیگران محکوم به این قانونن و باید اجرا کنن. یه دستگاه سومی هست که اجرایی ها را با اون قوانین مصوبه تطبیق میکنن. اگر منطبق بود که مجریان را زیر سوال نمیبرد، اگر منطبق نبود مجریان را زیر سوال میبرد. پس در سوال کردن به معنای بازخواست سه رکن لازم است: قانون، اجرا، تطبیق قانون با اجرا. و این در صورتی است که اون مجری محکوم قانون باشد. ولی اگر کسی محکوم قانون نبود، حاکم قانون بود، مقهور چیزی نبود، خودش واحد قهار بود، زیر سؤال نمیرد و اون ذات اقدس اله است. گرچه او عدل محض و خیر صرف است، ولی مقهور چیزی نیست، چون هر گونه قوانینی فعل اوست. هیچ فاعلی زیر پوشش فعل خود نمی رود. این که ما می بینیم قانونگذاران جوامع خودشون هم محکوم این قانونن، این برای آن است که یا بر اساس شرع قانون شناسی میکنند و شارع قانونگذار را مثل مجری هر دو را زیر پوشش قانون می‌بینند، یا اگر قانونگذاران متشرع نیستند نظیر جوامع غیر دینی، برابر تعهد و قرارداد مشترک قانونگذار و مجدی هر دو مسئول، اجرای او را با قانون تطبیق بکند، بعد اگر خلاف درآمد این رو زیر سؤال ببرد. البته عقل در این کارها مستقل است، حسن و را درک می کند، می داند که خدای سبحان علیم محض و قدیر صرف و عدل و حکمت برای او لا متناهی است و غیر محدود، ولی نمی گوید خدا نباید این کار را بکند، می گوید خدا یقینا این کار را نمی کند، نه اینکه بگوید خدا باید نکند که او را زیر سؤال ببرد، یا درباره بایدها میگوید یقینا خدا این کار را میکند، نمیگوید باید خدا این کار را بکند. مثلا مؤمنین را خدا یقینا به بهشت میبرد، انبیا و اولیا را به دوزخ نمیبرد. عقل نمیگوید خدا باید انبیا و اولیا و مؤمنین را به دوزخ نبرد که بر او حکومت بکند. عقل میگوید خدای عادل یقینا انبیا و اولیا و مؤمن را به بهشت میبرد، به دوزخ نمیبرد، یقینا خلف وعده نمیکند و مانند آن که یکی یجب عن الله است و دیگری یجب علی الله. یجب علی الله را معتزله دارند و باطل است، یجب عن الله را امامیه دارند و حق است، و درباره ممتنعاتم یک سخن یمتن او علی الله است که معتزله دارند و باطل است، یکی هم یمتن او عن الله است که امامیه دارند و حق است. عقل درباره ذات اقدس اله حکم قطعی دارد که یقینا خدا این را می کند یا یقینا خدا اون را نمی کند، اما باید بکند یا نباید بکند را عقل ندارد. ولی دیگران یعنی اشاعره، اونها میگویند خدا محکوم به هیچ حکمی نیست، او هم بخواهد خلف وعده بکند نظیر خلف وعید هیچ محذوری ندارد، همونطوری که خلف وعید اشکالی ندارد خلف وعده هم اشکالی ندارد. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، چرا؟ چون حسن قبح عقلی را منکرند، مستقلات عقلی را منکرند، از این جهت میگویند خدا زیر سؤال قرار نمی گیرد، در حالی که حکمای الهی برابر همون براهین عقلی و نقلی این لا یسألو اما یفعل و هم یسألون را خیلی باز کردن و معنای روشنی برای او یافتن. پس اشاعره می گویند خداوند از ناحیه عقل محکوم به هیچ حکمی نیست، بندگان خدا هم از ناحیه عقل محکوم به هیچ حکمی نیستند، فقط بندگان خدا از ناحیه شرع محکومند که این شرع درباره خدا خدا حکمی ندارد. لذا در بحث های اصولی یا فقهی وقتی که براهین مسئله را اقامه می کنند، می بینیم عدلیه، امامیه و مانند اونها که برای عقل حسن قبحی قائلند، میگویند بر این مسئله کتاب و سنت و اجماع و عقل دلالت میکند، ولی اشاعره در همون مسئله میگویند بر این مسئله کتاب و سنت و اجماع دلالت میکنند، عقل را اصلا مطرح نمیکنند. سرش آن است که در حکمت نظری اینا مبتلا شدن به مسئله جواز ترجیح بلا مرجح، در حسن و قبح هم البته همون ابتلا را دارن که الان اشاره شد. وقتی اساس کار اینها در حکمت نظری و جهانبینی این باشد که ترجیح بلا مرجح جایز است، بنابراین اینها نمی توانن بگوین فلون شی باید انجام بگیرد و فلون شی نباید انجام بگیرد، چون ممکن است دو تا امر متساوی من جمیع الجهات، یکی باید باشد یکی شاید، یا یکی باید باشد یکی نباید، یا یکی شاید باشد دیگری نباید. چون ترجیح بلا مرجح را تجویز کردن و این اختصاصی هم به علوم نظری ندارد و علوم عملی را هم در بر میگیرد، بنابراین هیچ راهی در مسائل اصولی به فقهی ندارند که بگوین از راه عقل ما میگوین فلان شیء حجت است فلان شیء حجت نیست. ممکن است زنون یا قطع ها و علوم که همتای همان، مزن ها همتای همان، علوم با قطع ها همتای همان، یه قطعی را شارح حجت بداند یه قطعی را نداند، یک مزنه را معتبر بداند یک مزنه را معتبر نداند. چون ترجیح بلا مرجح جایز است، اون که حجیت در اصول جلب می کند خداست، و چون ترجیح بلا مرجح جایز است، ما اگر چون چه دیدیم بعضی از امور حجتند و بعضی از امور حجت نیستند، این نه برای آن است که عقل در اینجا مستور مستقل حکمی دارد، بلکه یک تعبد محض بیش نیست. چون ممکن است واقعا اون حجت و لا حجت همتای هم باشند، ولی بر اساس ترجیح بلا مرجح شارع یکی را حجت بداند دیگری را حجت نداند. و همچنین در مسائل فقهی ممکن است ماهی هایی که در دریا هستند واقعا همه همتای هم باشند، ولی یکی را شارع تحریم کرده دیگری را تحریم نکرده، چون ترجیح بلا مرجح جایز است. حلیت و حرمت این چین است، طهارت و نجاست این چین است، وجوب و حرمت این چین است، استحباب و کراهت این چین است، احکام وضعی احکام تکلیفی، متحیر بودن زمین و مانند آن، مسئله ارث و مانند آن، مسئله معاملات بطلان و فساد و صحت و عدم بطلان از طرف دیگر، همه این امور زیر پوشش ترجیح بلا مرجح دست یک عاقل را می‌بندد. هرگز نمی‌تواند بگوید که فلان شی باید عقلاً و فلان شی نباید عقلاً. ممکن است که دو امر واقعا مساوی باشند، یکی باید باشد دیگری نباید، چون ترجیح بلا مرجح جایز است. این است که بر اساس تفکر اشعری چه در علوم نظری چه در علوم عملی عقل معزول خواهد بود. یعنی عقل را حاکم می دانند در مسئله جواز ترجیح بلا مرجح. مسئله نظری است، در علم نظری میگن عقل حکم میکند به جواز ترجیح بلا مرجح، اونم در اثر مشاهده موارد خاصه ماند. این مبنای اونها در علوم نظری دست و بار اینها را در علوم عملی مثل فقه، قانون، حقوق، اصول، امثال ذلك بسته است. نکته دیگر آن است که منشأ پیدایش و فرقهایی که بایدها و نبایدها و شایدهای حقیقی و اعتباری دارند، محور شعور و ادراک اراده نیست. نباید گفت اونجا که جای ادراک و شعور و اراده است، جای باید و نباید و شاید اعتباری است، و اونجا که جای شعور و ادراک و اراده نیست، فقط ضرورت و امکان و امتناع فلسفی و نظری را دارد. چرا؟ برای اینکه بسیار از موجوداتند که اهل درک و آگاهی و اراده و شعورند، ولی مشمول این بایدها و نبایدها و شایدهای اعتباری نیستند. علوم اعتباری مثل اخلاق و مثل فقه، که بالاخره اخلاق زیر پوشش قوانین فقهی قرار می گیرد، این در محدوده مکلف هاست، نه در محدوده عالمان و مدرکان و زیشعور ها. ممکن است یک موجودی زیشعور باشد، مدرک باشد، ولی محکوم قوانین اخلاقی نباشد، مثل خود ذات اقدس اله. ذات اقدس اله کار را با شعور و ادراک و اراده انجام می دهد، ولی محکوم قوانین اخلاقی نیست، محکوم قوانین فقهی نیست. فرشتگان و مجردات هم به شرح ایزن، اونم با اراده و شعور و ادراک و آگاهی کار انجام میدن، اما برای اونها هم یه رساله عملیهی باشد این چنین نیست. اونم یه واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح داشته باشن نیست. با اینکه بر اساس اراده و اختیار کار انجام میدن و آگاهانه کار میکنن، معذالک جا برای باید و نباید اعتباری نیست. پس میزان فرق باید و نباید اعتباری از باید و نباید حقیقی ادراک و شعور و اراده نیست، بلکه محور تکلیف است. اگر یک موجودی با ادراک و شعور و اراده کار کرد و مکلف بود نظیر انسان، این موجود البته محکوم قوانین اخلاقی و فقهی است و در باره سیره او باید این مسائل را اجرا کرد و در بحث کرد. و اگر یک موجودی مکلف نبود، برای او بهشت و جهنمی نبود، با اینکه او با اراده کار میکند مثل ذات اقدس اله یا فرشتگان، قهرن این گونه از مسائل مطرح است. پس محور اصلی برای فرق همون تکلیف است، نه اراده و شعور. تعهد هست اما تعهد تکلیفی، مسئولیت هست مسئولیت تکلیفی. اگر یک موجود متحد بود در برابر خدا تکوینا نظیر فرشتگان، مسئول بود در برابر ذات اقدس اله، اما مکلف نبود به این معنا که بهشتی جهنمی و قوانین اعتباری در رو راه پیدا کند، قهرن مسائل علوم عملی یعنی فقه و اخلاق در اونجا راه ندارد. نکته دیگر که شاید نکته هفتم باشد و مانند آن این است که این بایدها و نبایدها را باید از اون بایدها و نبایدهای نخستین گرفت. هر علمی این چین است که نظریهای خود را از ضروریها دریافت می کند. بایدها و نبایدهای نظری را، علوم نظری را، از اون بایدها و نبایدهای بدیهی در رشته علوم نظر انتزاع می کند و کسب می کند. بایدها و نبایدهای حکمت عملی، اخلاق و فقه را اگر نظری است، از اون بایدها و نبایدهای اولی و بدیهی کسب می کند. از این جهت نمی شود گفت که یک هستی در جهان خارج هست که اون هست به عنوان باید است و یک نیستی در جهان خارج است به عنوان نباید است، که نباید یعنی ممتنع و باید یعنی واجب. اون وقت این ضرورت و وجوبی که در حکمت نظری هست و در علوم نظری کاربرد دارد، منشأ پیدایش باید و نباید علوم عملی است. این چنین نیست البته. اما همونطوری که قبلا هم شاید مکرر شنیده باشید، اینها رابطهشون گسیخته نیست. اینطور نیست یک سیم خارداری بین این باید و نباید عملی با اون باید و نباید نظری و به تعبیر رایج بین باید و هست، بین باید و است یک سیم خارداری باشد، این چنین نیست. و همچنین بین نباید و نیستم یک سیم خارداری باشد، این چنین نیست. بلکه اونایی هم که گفتن رابطه هست، بیش از این ادعا نکردن که الان برزتون میرسد. هیچ کس، هیچ حکیمی نگفت که ما میتوانیم قیاسی داشته باشیم که دوتا مقدمش هر دو هست است یا است است ولی نتیجهش باید است. یا به عکس ما قیاسی داشته باشیم که دوتا مقدمش باید است ولی نتیجهش است یا هست است. این رو کسی ادعا نکرد. اون چه که هست این است که می شود قیاسی تشکیل داد که یک مقدمه او هست یا است باشد، مقدمه دیگری او باید، و به همین مقدار رابطه منطقی برقرار است. و چون حکمت عملی و اخلاق و مانند آن فرع جهان بینی است، قیاسی هم که از این دو مقدمه تشکیل می شود، اون چه که به اصل برمیگردد یا به هست برمیگردد اشرف المقدمتین است، شرافت وجودی نه شرافت ارزشی، و این مقدمی که به باید برمیگردد اخص المقدمتین است. و چون نتیجه هموار تابع اخص مقدمتین است، اگر ما قیاسی داشتیم که یک مقدمش هست یا است بود و مقدمه دیگرش باید، نتیجه باید است نه نتیجه است. مثلا میگوییم خدا ولی نعمت هست، خدا خالق هست، خدا منعم هست، خدا سائل هست، خدا مرجع هست و ماننده. این یه مقدمه، چه در بحث‌های توحیدی، چه در بحث‌های معاد و چه در بحث‌های نبوت و ماننده. مقدمه دیگران است که باید ولی نعمت را سپاس گذارد، باید در پیشگاه خالق خضوع کرد، باید در پیشگاه سائل خاضع بود، باید در پیشگاه مرجع و ملاذ و ملجا رام بود. اینا کبرای قیاس است که بر اساس بایدهای اخلاقی تنظیم می شود. از مجموع این باید اخلاقی با اون هست نظری یک باید اخلاقی استنتاج می شود که پس باید در برابر خدا خاضع بود، ثنای خدا را گفت، شاکر بود، خاشع بود، رام بود و ماننده. این گونه از قیاس ها در قرآن کریم کم نیست که یک مقدمه نظری دارد، یک مقدمه عملی، یعنی یه مقدمه هست دارد، یه مقدمه باید و نتیجه باید میگیرد. مثلا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربه کفور. اون یکی تقریبا به هست برمیگردد و است برمیگردد، این دومی به نباید و باید برمیگردد، که از مجموعه این دو مقدمه یک نتیجه باید گرفته می شود. این هم به عنوان یک نکته دیگر. البته این چون قبلا تا حدودی بحث شد و اگرم احیانا لازم باشد یه توضیح کوتاهی در باره خواهد داده شد، فعلا به همین مقدار اکتفا می کنیم. و من مجددا از بینندگان گرانقدر عذرخواهی می کنم، اون چی که نافع است این مسائلی نیست که ما الان عرض کردیم. این به حال توده مردم نافع نیست، اینا یه سلسله اصطلاحات علمی است که فقط به درد حوزه های علمیه و صاحب نظران دانشگاه میخورد. اون چه که به درد همه ما میخورد همون مسائل اخلاقی است. در نوبت های قبل به عرضتون رسید که حلال خدا و حرام خدا به یه واقعیتی تکیه کرد و معصیت خدا به اطاعت خدا به حقیقتی تکیه کرده است و این حقیقت در قیامت ظهور می کند. و از یک نظر مسائل اخلاقی شبیه طب است، یعنی این بایدها و نبایدهای اعتباری همانند بایدها و نبایدهای تکمینی است. یک طبیب به بیمار می گوید فلان غذا برای تو ضرر دارد، گرچه میگوید نخور، ولی روح این نباید اون نیست است یا اون هست است، یعنی این ضرر ظهور میکند. روح مسائل اخلاقی و فقهی به طب برمیگردد، همون طوری که طب جز علوم نظری است و قضایایی دارد و از باید و نباید تکمینی خبر میدهد، یعنی ضرورت و امکان. انبیا و رهبران الهی هم به شرح ایزن، اونا طبیبان جامعه هستند و کتابهای اونها شفا بخش است. لذا خدا از قرآن کریم به عنوان شفا یاد کرده است و نزل و مر قرآن ما و شفا و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان طبیب در بیانات امیر المؤمنین آمده است که طبیب دوار به طبه. ما اگر باورمون شده است که گناه سم است و قرار دادی نیست و اطاعت نور است و قرار دادی نیست. به او دل میبندیم و در پیشگاه او سر میزاییم. اون چی که انبیا آوردن همین دو حرف است که گناه سم است واقعا و آتش است حقیقتا. نخواستن ما را بترسانند و اطاعت نور است واقعا. و این واقعیت ها در روزی که گزاف و مجاز و جزاف در اونجا راه ندارد ظهور می کند. اینا بشیر نظیرند در حقیقت، همونطوری که طبیب بشیر نظیر است، منتها از باب تشبیه معقول به محسوس باید ذکر کرد. اینها طبیبان انسانند. اون چرا که در جامعه ما طبیب می نامیم او طبیب بدن است. او با بیطار خیلی فرقی ندارد. بیطار جسم یک حیوان را درمان می کند، پزشک جسم یک انسان را درمان می کند. فاصله رهبران الهی با پزشکان همون فاصله یا بیش از اون فاصله است که بین پزشک و بیطار هست. اونها در یک سنخند هر دو مادی هست، منتها یکی ظریف‌تر از دیگری و دقیق‌تر از دیگری و پیچیده‌تر از دیگری و علمی‌تر از دیگری و پیشرفت‌تر از دیگری بماند، ولی در یک قلم رو بند. اما مسئله طب روح چیزی دیگری است و سنخ دیگری است که اصلا با ابزار طب ظاهری قابل درک نیست. یک انسانی که نمیتواند خود را در برابر گناه آرام کند، قرآن میگوید قلب او مریض است و این با هیچ نوار قلبی قابل ارزیابی نیست و هیچ متخصص قلبی سر از بیماری قلب این جوان در نمی آورد. قرآن میگوید فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این گونه از مرضها را اصلا طب نمی فهمد، نه اینکه کمی از اون را می فهمد. بنابراین رابطه طبیب با بیطار از یک رقم هست، از یک سنخ هم، منتها یکی قوی تر و یکی ضعیف تر، مثل خط یکی طولانی تر است یکی کوتاه است یکی بلندتر، مثل حجم یکی بزرگتر است یکی کوچکتر، مثل سطح یکی بازتر است یکی بسته تر. اینا از یک سنخ هم. اما مسئله طب اخلاق و طب فقه واقعا این چنین نیست، اصلا دو سنخ هم. قرآن بعضی از دلها را سالم می داند. از جا ربه به قلب سلیم، اون قلبی که محور ایمان است سالم است، کین توز نیست سالم است. ممکن است این شخص به بیماری سکته مبتلا شده باشد، سکته قلبی هم کرده باشد و همه پزشکان بگویند قلب او مریض است، ولی قرآن می گوید قلب او سالم. اینها اصلا دو سنخ هم. این سعی میکند انسان را با فرشتگان یکسان کند، اون علم سعی میکند انسان را همتای بیطاران درمان کند. اصلا قابل قیاس نیست. و اون چه برای ما مهم است، برای جامعه ما مهم است، برای کارگزاران نظام ما مهم است، برای مردم گرانقدر ایران اسلامی مهم است، همون مسائل اخلاقی است. اون اصطلاحات علمی سودی ندارد مگر برای حل شبهات راهزنان یا جواب به سوالهایی که در حوزه های علمی یا در دانشگاه ها مطرح است. این پیشنهاد و این خواهش را خواستم مطرح کنم که عمر را برای این اصطلاحات صرف نکنیم ما، چون انسان تا بیاید این اصطلاحات را بفهمد و جواب بدهد وقت گذشت. اون چه که برای اون نافع است این است که انبیا آمدند حق گفتند. چه انسان مکتب اشعری داشته باشد چه معتزله، بالاخره سخنان انبیا را باید شنید و اطاعت کرد. اینا کسانی هستند که اون را که خبر شد خبری باز آمد. ما نباید توقع داشته باشیم که مرده ها از قبر زنده بشوند و گزارش بدن. اگر صدها مرده از قبر زنده بشوند و گزارش بدن، کار یک پیغمبر را نمی کنند، چون هیچ کدام اینها معصوم نیستند. گفته های اینها زنون متراکم می آورد، نه قد. 10 نفر اگر زنده از گور سر بردارند و بگویند در قبر چه سؤال و جوابی شد، ما زن متراکم و متاخم پیدا میکنیم، نه جزم ریاضی. ولی وقتی معصوم علیه السلام ما را از قبر و فشار قبر ما خبر میکند، جزم ریاضی پیدا میکنیم. البته در صورتی که در حضور خود معصوم علیه السلام سخن را از دوان مطهر او بشنویم که سندن یقینی و دلالتن هم قطعی باشد. این است که انسان را برای همیشه زنده نگه می دارد. با امید این که همه ما متخلق و اخلاق الهی بشویم و عمر را بین اصطلاحات صرف نکنیم و به اون اساس و نتیجه راه پیدا کنیم، از همه شما معذرت می خواهم. پروردگارا توفیق تحصیل قلب سلیم به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق درمان دل به همه ما مرحمت بفرما. توفیق تخلق و اخلاق الهی را به همگان اعطا بفرما. نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع تقلید را در پرتو عنایت‌های خاص خیش و در سایه ولیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حفظ و حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. خطر دشمنان را به مستکبران برگردان. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان و علوم الهی، اساتید، ذبیح حقوق، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت، همه را با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرما. لحظه ما را به حال خود ما با نگذار. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.